أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، فبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. بحثی که در رابطه با تنبیه دوم از تنبیهات استصحاب داشتیم این بود که ببینیم آیا استصحاب رو در امارات و طرق میشه جاری کرد یا نه، چون یه اشکالی در اینجا متوجه میشد و اون این که ما از سویی داریم میگیم یقین سابق به حدوث رکن استصحابه، اگر شکی بعد از اون یقین بیاد استصحاب جاری میشه، لا تنقض الیقین به شک صدق میکنه. اما در امارات و طرق وقتی قائم میشن نسبت به مورد خودشون، نسبت به مدعای خودشون که یقین حاصل نمیشه، تا در صورت شک بخواید استصحاب جاری کنید. وقتی هم در مورد امارات و طرق استصحاب رو جاری نکردید، پس دیگه فضایی نمیمونه برای استصحاب، میدانی نمیمونه. تو اکثر موارد شما شکتون در موارد طرق و اماراته. وقتی با چنین اشکالی مواجه شدیم، علمای بزرگ اصول هر کدام در صدد ارائه راه حلی برای حل این مشکل شدند. راه حلی رو مرحوم آخوند مطرح کردند. اگه خاطرتون باشه مرحوم آخوند فرمودند که برای جریان استصحاب اصلا لازم نیست یقین وجدانی، بلکه همین مقدار، گفت شک بر فرض یقین کفایت میکنه. شک بر فرض وجود یقین برای جریان استصحاب کافی است و در موارد طرق و امارات این هست. گفتیم نه خیر، ما دلیل رو داریم، ظهوری داره، این ظهور فرمایش شما رو تأیید نمیکنه. جلسه گذشته راه حل محقق نائینی رو بررسی کردیم. ایشون فرمودن که آقا ادله حجیت امارات و طرق بر دلیل استصحاب حاکمند. وقتی حاکمند اینجا بلا گفتید لا تنقض الیقین، اما اون ادله میخوان بگن که آقا مراد از این یقین دو مصداقه، هم یقین وجدانی هم یقین تعبدی. کما اینکه یقین وجدانی رو لا تنقض به شک، یقین تعبدی، یقین تنزیلی رو هم که از راه امارات و طرق به دست آمده لا تنقض به شک. عرض کردیم اینجا بحث حکومت و اینها نیست. امارات و طرق به همون کیفیتی که عقلا اونها رو حجت قرار دادند از طرف شارع هم حجت قرار داده شدن. حجیتشون از طرف شارع امضائیه. پس راه حل ارائه شده از سوی محقق نائین رو هم نپذیرفتیم. امروز میریم سراغ راه حل سوم. راه حل ارائه شده از سوی حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه و رزقنا الله شفاعته برای حل مشکله جریان استصحاب در صورت شک در موارد امارات و طرق. پس اگر اماره و طریق قائم شد به خاطر حجیت اماره و طرق، بر اساس اماره و طرق عمل کردی، بعدن شک حاصل شد، استصحاب بگه لا تنقض الیقین، اینجا که شما یقین نداشتید، مرحوم امام میخواد بگه حلش میکنیم مشکل رو. خب چیجوری حل میکنیم؟ راه حل اینه. ایشون از همون اول بحثی رو که قبلن هم خدمت عزیزان ارائه شده بود وارد میشن. میگم آقا دلیلی که بر حجیت استصحاب وارد شده عبارت از تعبیر لا تنقض الیقین به شک. چون بحث استصحاب دیگه. خب وقتی این تعبیر هست و روشن است که در این تعبیر از نقض یقین به وسیله شک نهی شده، یا به تعبیر دیگر شما بگید آقا عدم جواز نقض یقین با شک، این جمله مدلول این تعبیره. فلذا روشن است که لفظ یقین در این تعبیر موضوع حکم واقع شده. پس بحث رو باید ببریم روی لفظ یقین، ببینیم یقینی که اینجا موضوع حکم واقع شده چجوریه، چه ویژگی داره. حالا که یقین رو میخواییم بررسی کنیم، اول میریم سراغ معنای یقین. میگم آقا این لفظ یقین از الفاظی است که دارای معنای اصطلاحا میگید ذات اضافه است، ذات نسبت. پس دارای معنای ذات اضافه یا ذات نسبت. خب این که از الفاظ ذات اضافه یا ذات نسبت یعنی چی؟ یعنی تحقق معنای یقین منوط به دو چیزه، با دو چیز نسبت داره. یک، ارتباطی با شخصی دارد که این یقین در ذهن او تحقق پیدا می کند، به تعبیر دیگر و قائم به نفس اوست. یه طرفشه، یه کسی باید باشه که یقین پیدا کنه. از طرف دیگر ارتباطی با متعلق یقین دارد، یعنی باید چیزی وجود داشته باشد که یقینش فرد، یقین شخص به آن تعلق بگیرد. ببینید اصطلاحا میدونید دیگه، به فردی که یقین به نفس او قائم شده، صیغه اسم فاعل به کار میبرید، متیقن گفته میشه، شخص دارای یقین. و به چیزی که یقین به آن تعلق گرفته متیقن صیغه اسم مفعول گفته میشه. پس در واقع میخوایم بگیم آقا یک معنا یقین برای اینکه تحقق پیدا کنه یه نسبتی با متیقن و نسبتی با متیقن دارد. این حالا مرحوم امام میگن مقدمه است، فایلا اینو شما همتون میگید میدونید دیگه. تا فردی نباشه یقین نیست، که یک فردی باید باشه که یقین پیدا کند. تا طرفی نباشد شما میگید یقین پیدا کردم، فوری میگن به چی؟ پس علاوه بر فرد که متیقن است باید چیزی هم که طرف یقین است باشه، متیقن هم باشه. پس وقتی شد ذات اضافه منوط به دو چیز شد، یعنی تحقق یقین با با وجود متیقن و متیقن ارتباط داره، نسبت داره. این یه قدم. قدم بعدی، ما میدونیم یقین که یکی از حالتهای نفسانی است با حالتهای نفسانی دیگر فرق داره. قبلا این بحث رو مفصل آوردیم دیگه. مرحله بعدی اینه که یقین وقتی با حالتهای نفسانی دیگر مثل ظن، شک، وهم مورد مقایسه قرار میگیرد، از استحکام برخورداره. امر مبرمی است، مستحکمه، و به همین خاطر است که از نقض آن، شکستن آن به وسیله شک که دارای استحکام نیست نهی شده. گفتن آقا لا تنقض الیقینه، چون یقین استحکام داره، به شک، چون استحکام نداره. خب حالا بحث اینه که این استحکام یقین که به خاطر این استحکامش موضوع در دلیل استصحاب قرار گرفته، با توجه به کدوم نسبتشه؟ قدم بعدی و اون اینه که استحکامی که برای یقین وجود دارد، این استحکام ببینید دو تا نسبت دیگه، این دو تا نسبت رو با هم بسنجیم ببینیم کدومشه. میخواییم بگیم این استحکام با توجه به نسبت آن به متیقن نیست. شما دو تا نسبت داره دیگه، این نسبت به متیقن با توجه به متیقن نیست، یه نسبتی به شخص داره که بهش میگه متیقن، یه نسبتی به متیقن داره که میرسیم الان. الان میخواییم بگیم آقا این استحکام در رابطه نسبتش با متیقن نیست. اینجوری نیست که چون فرد یقین دارد قوی تر است از شکش، از وهمش، از ظنش. چرا با توجه به متیقن نیست؟ زیرا چه بسا ممکن است امر بالعکس باشد. یعنی نسبت شک به شاک به فرد قوی تر از نسبت یقین به متیقن باشد، به طوری که اسباب و علل حصول یقین به نحوی باشند که موجب حصول یقین متزلزل شوند. یعنی یقین با اندک توجهی زائل شود، اما اسباب و علل حصول شک از چنان قوتی برخوردار باشند که شخص به راحتی نتواند شک رو شخص به راحتی نتواند شک رو از خودش دور کنه. خیلی وقت اینجوریه دیگه، شما یقین به یه چیزی پیدا کردی، یه ذره این مرون میشه یقین تون از بین میره، اما شکی رو پیدا کردید هزاری هم برات آیه روایت میارن، هنوز اون شک به جای خودش هست. پس اینجوری نیست که وقتی یقین و شک رو نسبت به خود اون فرد میسنجیم بگیم یقین قوی تره، نه. بله گاهی یقین قوی تره، براحتی از بین نمیره، گاهی نه شکش قوی تره، براحتی از بین نمیره. پس با توجه به نسبت یقین به متیقن، استحکام برای یقین نیست، ممکنه برعکس باشه، ممکنه مساوی باشه، استحکام از این جهت نیست. آره یقین داره، یقین داره. شما در قطع چی میگفتید؟ میگوده خیلی مثال دم دستشی بوده، میگوده از پریدن کلاغ قطع پیدا میکنه. میتونید بگید یقین نداری مگر این که برید اون اسباب را از بین ببرید، متوجهش کنید که این سبب که نباید یقین بیاره، ولی کسی که یقین داره دیگه یقین داره، از هر راهی بیاد. پس یقین رو داره، ولو یقین یقین متزلزلیه، زود از بین میده. خب یا طرف شک داره، اما اینجوری نیست که شک متزلزل باشه. یه شبهه ای تو ذهن جوان انداختن، شما 10 تا آیه و روایت هم میادی، آخر برمیاد نه اینجوریه، شکش هنوز هست، اونچنان رسوخ کرده، اونچنان نفوذ کرده، اونچنان محکمه که به راحتی از فرد دور نمیشه. پس نمیخوایم بگیم حالا همیشه اینجوریه، ولی نمیشه گفت که استحکام یقین در اون حیثیت نسبت به متیقنه، نه، از اون حیثیت ممکنه شک قوی تر باشه، اصلا ممکنه ظن قوی تر باشه. اما اگر بخوایم بگیم نه، با توجه به حیثیت نسبت یقین به متیقن یا متعلق یقینه، اگر از این نظر بگیم بله، چطور؟ از این نظر بله، این درسته. چرا که در صورت تحقق یقین شخص کاملا نسبت به متلقن احاطه دارد و متلقن کاملا برای شخص مکشوف و روشنه، انگار داره میبینه. یه ساده تر از این، وقتی میگه یقین دارم یعنی دیگه انگار میبینم جلو چشممه. اما در صورت شک کاشفیتی برای شخص حاصل نمیشه، بلکه همانگونه که احتمال واقع را میدهد، احتمال خلاف واقع را نیز میدهد. پس اینم مرحله بعدی. خب این مرحله ها رو در نظر بگیرید. اولا گفتیم که لفظ یقین موضوع حکم واقع شده، بعد مرحله بعدی این شد که یقین دارای معنای وابسته به دو طرف متیقن و متیقن توضیح دادیم. بعد الان گفتیم که آقا استحکام یقین، استحکام یقین نسبت به حالتهای نفسانی دیگر به خاطر جنبه نسبت آن به متیقن است نه متیقن. درست شد؟ حالا بریم سراغ این که ملاک این استحکام چیه. ببینید اون چیه که تا الان گفتیم توجه دارید، این تو ذهنتون باشه چون تو جزوه آوردیم. آنچه گفتیم اینن همان است که در بحث از اقوال حجیت استصحاب برای ابطال قول شیخ اعظم رحمت الله تعالی علیه به تفصیل بین شک در مقتضی و قول به عدم حجیت و شک در رافع و قول به حجیت برای این ابطال آوردیم و قائل به حجیت مطلق استصحاب شدیم. این مطالب رو قبلا هم داشتیم در اون بحث که با شیخ اعظم بحث میکردیم و میخواستیم تفصیل ایشون رو که ایشون تفصیل قائل شده بود فرموده بودند که اگر شک در مقتضی باشد استصحاب حجت نیست، اگر شک در رافع باشد استصحاب حجت است. خب اینا اونجا این مطالب رو گفته بودیم که آقا در ظاهر لا تنقض الیقین موضوع یقینه، بعد هم که یقین چه معنایی داره، چرا لا تنقض؟ به خاطر استحکام. الان گفتیم استحکام به اعتبار نسبتش به متیقنه. حالا ملاک این استحکام چیه؟ بحث بعدی اینه، یواش یواش به نتیجه برسیم، فرمایش امام روشن بشه رحمت الله علیه. ببینید دو ملاک ممکن است برای استحکام یقین در نظر گرفته شد. اگه گفتیم آقا چرا یقین محکم تره از ظن از شک، یکی اینه ممکن است ملاک استحکام یقین نسبت به اوصاف نفسانی دیگر دائم المطابق بودن یقین با واقع باشه. ممکنه بعضی ها بگن آقا چون یقین همیشه به واقع اصابت میکنه لذا او رو قوی تر در نظر میگیریم، این ملاک. پس ملاکش اینه که دائما با واقع مطابقه. مرحوم امام میفهمن که نه، این ملاک از نظر ما مردوده. پس ببینید این به عنوان ملاک، اما به نظر ما این ملاک قابل اعتماد نیست، صحیح نیست. چرا؟ برای اینکه هر چند از دید خود متیقن شخص یقین دار حساب این آره اون فکر کنه یقین یعنی واقع اون مطابق با واقع میبیند، اما همیشه اینجوری نیست. پس هرچند از نظر شخص متیقن شخص دارای یقین یقین مطابق با واقع است و احتمال خلاف در آن راه ندارد، ولی ولیش چیه؟ ولیش شما بگید واقعا یقین هر کسی همیشه مطابق با واقعه؟ ولی دائم المطابق بودن یقین با واقع را نمیتوان پذیرفت. اصلا به خاطر همین شما حجیت رو بگید برای من. حجیت یعنی چی؟ حجیت از نظر شما متأخری یعنی چی؟ منجزیت و معذریه. و به همین خاطر است چون دائم المطابق نیست و به همین خاطر است که حجیت رو به منجزیت، منجزیت رو ترجمه کنید برای من. منجزیت یعنی چی؟
پس
یعنی تنجیز حکم در صورت مطابقت با واقع. پس یعنی تنجیز حکم، منجز شدن حکم در صورت مطابقت یقین با واقع. و معذریت، معذریت رو برام تعریف کنید. معذریت یعنی چی؟ یعنی عذر داشتن مکلف در صورت عدم مطابقه. پس معلوم شد یقین گاهی مطابقه گاهی مطابق نیست. پس یعنی معذور بودن مکلف در صورت عدم مطابقت یقین با واقع. پس منجزیت یعنی مولا بر مولا علیه عبد دارای حجته. معذر یعنی اگر عبد بر اساس یقین عمل کرد، بر اساس این حجت عمل کرد، بعد این کشف خلاف شد، روز قیامت حجت داره. تا بخن خضوح و فقلوهش کنن، بخن ببرن جهنم، میگه بابا به من گفته بودی که یقین حجته، من بر اساس یقینم عمل کردم، یقین بر خلاف در اومده، من چیکار کنم؟ عذر داره. پس اینجا عبد در صورتی که از یقین برخلاف واقع تبعیت کند، علیه مولا حجت داره، دلیل داره. میگه من به این خاطر، به خاطر وجود یقین، به خاطر وجود. پس آقا جان این ملاک به درد نمیخوره. این ملاک باعث نشده که بیاییم بگیم یقین قوی تر از بقیه است، یقین استحکام داره، ابرام داره. ملاک دومی که در اینجا میشه در نظر گرفت، ملاک دوم بگیم آقا ممکن است ملاک استحکام یقین نسبت به اوصاف نفسانی دیگر حجیت داشتن یقین باشد. بگیم ما یقین به این معنا که یقین دارای حجیت عقلیه است و حال آنکه اوصاف نفسانی دیگر از حجیت برخوردار نیستن، حجت نیستن. خب اگر این باشه که همینم هست، این سبب تقویت یقین میشه. بنابراین اینجا بگیم آقا از اونجا که یقین، از اونجا که یقین از حجیت برخوردار است، نسبت به شک که حجیتی ندارد مستحکمه. فلذا از نقض یقین که مستحکم است به خاطر حجیتش، با شک که به خاطر عدم حجیت مستحکم نیست نهی شدیم. گفتن لا تنقض الیقین به شک. به تعبیر دیگر یعنی گویا مراد از لا تنقض الیقین به شک این است که جایگزین بذارید. بچه استحکام یقین چی بود؟ بگید ملاکش چی بود؟ حجیت. ملاک ضعف شک چی بود؟ عدم حجیت. پس گویا به جای لا تنقض الیقین به شک گفته باشن لا تنقض الحجته به لا حجته. یقین رو که حجت است با شکی که حجت نیست نقض نکنید. چرا؟ چون حجت استحکام داره، لا حجت استحکام نداره. پس مراحل رو طی کردیم رسیدیم به اینجا. وقتی به اینجا رسیدیم، اینجا امام راحل اون ثمره راه حل خودشون رو میچینند. ببینید لذا دلیل حجیت استصحاب که عبارت از لا تنقض الیقین به شک است، این دلیل از نقض هر حجتی، حالا این هر حجتی رو بین پرانتز بگید، خواه مثل یقین حجت عقلیه باشه، خواه مثل امارات و طرق حجت شرعیه باشه. پس خواه مانند یقین حجت عقلیه باشه، بذاتیش باشه، خواه مانند طرق و امارات دارای حجیت شرعیه باشه. خب از نقض هر حجتی به وسیله لا حجت اجتناب کنید. نه. خب وقتی این چنین شد مطلب روشنه دیگه. حالا در موردی که، در صورتی که شک بعد از یقین وجدانی باشه، خب یقین وجدانی حجت عقلیه که حجیت عقلیه دارد، این مورد مشمول دلیل استصحابه. میگید لا تنقض الیقین بل شک. اینجا استصحاب جاری میشه. در صورتی که شک بعد از قیام اماره یا طریق باشد که حجیت شرعیه دارد، اینجا هم بگید بازم استصحاب چاره میشه، چون صاحب دلیلش چی گفته بود به شما؟ لا تنقض الحجته بلا حجته. امارات طرق هم مثل یقین حجیت دارن، فقط حجیتشون فرق میکنه. عقل حکم به حجیت یقین میکنه، اما به حجیت امارات طرق نمیکنه، اونا رو شارع باید تعیین بکنه، تأیید بکنه. در نتیجه، نتیجه رو بگید، نتیجه که حضرت امام راحل از این فرمایشون با مقدماتی که با هم پیش رفتیم میگیرن چیه؟
استصحاب در اماره و طرق هم جاری است.
احسنتم. اشکال این بود که آقا جریان استصحاب در صورت شک در مورد امارات و طرق مواجهه با اشکال است، چون اون گفته لا تنقض الیقین، اینجا یقین نداریم. امام میفرمان که با این بیان پس جریان استصحاب در صورت شک در مورد اماره یا طریق نیز جاری می شود، بدون اینکه نیازی به راه حل ارائه شده از سوی آخوند یا راه حل ارائه شده از سوی محقق نائینی رحمت الله تعالی علیه ما باشد. آخوند چی فرموده بود؟ برای اینکه فقط یادتون بیاد،
گفتن
بارکلا وجود شک بر فرض یقین کافیه، نیازی به یقین نیست. اینو نمیشد پذیرفت. اینکه گفتن آقا جریان استصحاب نیازی به یقین به حدوث ندارد، بلکه در صورت شک بر فرض یقین، در صورت شک بر فرض یقین جاری می شود. این خواسته فقط اون دوتا چکیده، اون دوتا بحثم تو ذهنتون بیاد. مرحوم محقق نائینی فرمودند آقا مستفاد از حکومت ادله امارات و طرق بر استصحاب، که این حکومت هم حکومت به نحو توسعه در موضوع، این است که یقین دارای دو مصداقه، یقین وجدانی، یقین تعبدی، و در امارات و طرق یقین تعبدی هست و استصحاب جاری میشه. لا تنقض الیقین، چه یقین یقین وجدانی باشه چه یقین تعبدی. گفتیم نخیر، یقین تعبدی چی؟ الالغ احتمال الخلاف و اینها رو قبول نداشتیم. نهایتا تا اینجا حضرت امام راحل راه حل خودشون رو به کرسی نشوندن. جلسه بعد اجازه بدید ایشون شواهدی دارن، بعضی از اون شواهدشون هم برای اینکه دیگه این مطلب تقویت بشه و آیون راحت‌تر این راه حل پیشنهادی امام راحل رو بپذیرن، با هم مورد حلاجی و مورد بحث قرار بدیم، ببینیم آیا نسبت به این راه حلی که ارائه شد شاهد و قرینه‌ای هم هست یا نیست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد و اجمعین.